أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی از روایاتی که برای نفی وجوب تعیینی نماز جمعه به اون روایت استدلال شده، روایت هشام بن سالم بوده از امام صادق علیه السلام، که متن روایت این عبارت بود که اینی به احب الرجل الله یخرج من الدنیا حتی یتمتع الا مره واحده و ان یصلی الجماعه فی جمعه فی جماعه. تقریب استدلال به این روایت این بود که مفاد این روایت با توجه به تعبیراتی که در این روایت به کار رفته، مفاد این روایت اینه که نماز جمعه عمل مستحبی هست و به عنوان عمل مستحب به خاطر تأکد استحباب یا ندارد که مؤمن در طول عمر حتی یک بار هم او را انجام نده، پروندهش خالی از انجام دادن این باشه. به چه بیان، از چه، به چه وجهی مفاد روایت وجوب نیست، استحباب هست که نفی وجوب تعیینی باشه، با استشهاد به این شواهد ثلاثه بود که اولا تعبیر احبو به کار رفته، در واجبات تعبیر احبو را به کار نمیبرن، خود احبو دلال بر استحباب داره. وجه دیگر این بود که بله مخترن فرمودن امام علیه السلام این خواندن نماز جمعه را با متعه کردن به اون قرینش که متعه کردن باشه مستحب هست، قطعا اختران این نماز جمعه با اون هم شاهد بر اینه که نماز جمعه باید مستحب باشه. و بچه سوم هم شاهد سوم این بود که تعبیر مستفاده از روایات اینه که اونی که محبوب امام علیه السلام هست اینه که افراد در طول عمر حداقل یک بار این رو انجام بدن. این که ولو مرتن واحده انجام بشه با واجبات با فرائض سازگاری نداره، چون در واجب تعبیر مناسب برای ترغیب اینه که در هیچ مره هیچ وقت نباید ترک بشه، نه اینکه بله یک بار انجام بشه، لااقل یک بار انجام بشه. خب اینها وجوه ثلاثه بود که برای تقریب دلالت این روایت بر استحباب و در نتیجه نفی وجوب تعیینی اقامه به او استدلال شده. آیا این استدلال تمام یا تمام نیست؟ همونطور که دیروز هم اشاره شد در کلمات قائلین به وجوب اقامه نماز جمعه، وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه، به این استدلال اشکال شده، به این تقریب استدلال شده و در مقام جواب از این استشهادها برآمدند. نسبت به استشهاد به شاهد اول که درش اومده بود عنوان خیر در این بله عنوان احبو در روایت اومده، احبو دلالت بر استحباب داره، جوابی که دادن اینه که عنوان احبو در حقیقت حاصل جواب اون که از کلام مرحوم مجلسی هم استفاده میشه اینه که عنوان احبو ولو در مورد مستحبات هم به کار بره، ولی اینطور نیست که اختصاص به مستحبات داشته باشه و دلالت بر استحباب بکنه تا و با وجوب سازگاری نداشته باشه، تا ما به وسیله این روایت که کلمه احبو درش به کار رفته رفعیت بکنیم از ظهور روایات قبلی یا تخفیف بزنیم عموم روایات قبلی را یا از ظهورش رفعیت بکنیم. حالا ولو تعبیر تخفیف هم به کار رفته ولی مقصود اینه که از دلالت روایات قبلی رفعیت بکنیم. ممکنه گفته بشه که اوهبو دلالت بر وجوب نداره، کلمه اوهبو اگر به تنهایی یعنی خود اوهبو فی حد نفسی در نظر گرفته بشه دلالت بر وجوب نداره، چون قد یستعمل فی موارد الوجوب و قد یستعمل فی موارد استحباب، برای ازش معلوم میشه که مستعملون فی و مفاد او جامع طلب هست، ولی اینکه خصوص طلب استحبابی باشه این را دلیل نداریم. روی حساب این شاهد اول که چون کلمه اوهبو در اینجا به کار رفته این نشون میده که مستحبه، نه این مقدار کافی نیست برای رفعیت از روایات سابقه. اشکال بله این به شاهد نسبت به شاهد اول خب اینطور بله جامعه دیگه نه نه جامعه طلب دیگه
جامعه طلب یعنی اوف از اوهبو اینجا جامعه طلب رو میفهمیده
اوهبو جامعه
طلب رو ازش میفهمیده اینی اوهبو فلان جامعه طلب رو میفهمیده
جامعه طلب دیگه یعنی محبوب امام
این محبوب من جامعه طلب رو میفهمیده
یعنی چی؟ یعنی فقط استحباب نه جام یعنی وجود فهمیده نمیشه، اصل المحبوبیه. اشکال اینه که اصل المحبوبیه استفاده میشه نه اینکه محبوبیت خاص محبوبیت استحبابی که لزوم ترک داره، چون تعبیر مرحوم بحر العلوم و اینا و امثال ایشون این بود که مرحوم وحید بهلانی و مرحوم بحر العلوم اینا این بود که این عنوان حب در جایی به کار میره که عمل مستحب باشه. اوهبو واجبه دیگه، در مورد واجبات هم به کار میبره دیگه، عنوان اوهبوی حیث ما یطلق دیگه. بله در جایی را که حالا در مواردی که یعنی فی حد نفسی این تعبیر عنوان اوهبو به تنهایی به کار برده بشه اشکالی اینه که دلالت بر وجوب نداره، ولی نه اینکه اگر ما در دلیل منفصل دلالتش بر وجوب تمام بود با کلمه اوهبو رفعیت از او بکنیم. عبارت مرحوم مجلسی اینه که فرموده بودن کلمه اوهبو لا ظهور لهو فی الاستحباب به حیث و یصلح لتخصیص تلک العمومات، این بود یه قرینیتی نسبت بود داشت. توضیحش به اینه که کلمه اوهبو ولو دلالت بر وجوب نداره در موارد استحباب هم استعمال میشه، ولی غایت و ما یستفاد منه جامع محبوبیت و مطلوبیت هست، نه خصوص مطلوبیت استحبابی که بخواد قرینه بر خلاف باشه. بله در جایی که
دال و مدلول میفهمه مثل هم ماده حرمه که آقای بروجردی میگه، یعنی نمیشه که بر جامع دلالت داشته باشه بر احد و ماده، یعنی مثل هم ماده حرمه که آقای بروجردی میگه
باید از رای دیگه به دست بیاره، این به تنهایی کافی نیست دیگه،
فقط جامع طلب یعنی قطعا اینجا یا استحبابه یا بله. وجوبه نه نه اینجا
بله اون اشاره به چیه نه نه
اینجا یا قطعا مراد استحبابه
نه نه ولی یعنی در هر دو قابل نمیشه اون حیثیت مشترک را دلالت داره، نه این حیثیت مشترک را دلالت داره، نه حیثیت مشترک را دلالت داره، اما بخواهید خصوصیت وجوب را یا خصوصیت اون از دال دیگه میخواد، پس به خود اون نمیتونه نه اون دال کار نداره، ولی الان اینا به عنوان وجوه مستقله، یعنی هر کدوم از اینا دلیل مستقل باید حساب بشه. در وجه اول که استعمال کلمه خیر باشه این وجه مستقلی حساب نمیشه. بله این چون در اینجا اون خطاب توضیح بیشترش اینه که چون در اینجا اون خطابات دیگر منفصل هستن، منفصل از این هستن. بله اگر کلمه اوهبو ذکر بشه در یک موردی متصلا به خطابی که ظاهر در امر هست، بله ظاهر در وجوبه، مثل اینکه صیغه امر به کار رفته، یا ظاهر در حرمت هست مثل اینکه صیغه نهی به کار رفته، اونجا اشکال میکنن، میگن که این هم چون این برای این تعبیر که به عنوان احب اومده که جامعه را دلالت داره، این مناسبه با حکم لزومی نیست. شبیه اشکالی که در استفاده حرمت در مورد اسراف از این آیه شریفه ولا تصرفو کلو و شربو ولا تصرفو، از این آیه بخواهیم حرمت اسراف را استفاده بکنیم، اشکال کردن عده از محققین که چون در این آیه متصل به این آیه، در ذیل آیه تعبیر اومده که ان الله لا یحب المسرفین، چون کلمه حب در اینجا یحب یا لا یحب در متصل به اون اومده، این اتصال به این مانع از انعقاد ظهور اون در وجوب میشه. ولی در محل بحث که اینطور نیست. در محل بحث فرض این که ما صحیح زراره و روایات دیگه داشتیم که دلالت اونها بر وجوب تعیین اقامه نماز جمعه تمام بود. الان میخواییم ببینیم که اون دلالتش تمام بود، ظاهرم بود. اگر این صریح در استحباب باشه، قرینیت بر استحباب داشته باشه، خصوص استحباب را دلالت بکنه، به صراحت این رفعیت میکنیم. ولی اگه این صریح نباشه، در جامعه استعمال شده باشه، بچی برای رفعیت از اونا نیست.
مستشکل که به واسطه قرآنی که وجوده این معنی میکنه، ولو احبار دو گام داره مستشکل. مستشکل که ولو جامعه رو از شما هم بپذیری ما، اما باز احبا اینجا به معنی استحبار.
چرا؟
تعداد ظالمت
چه از کجا؟
همین قرآنی که براش تطبیق شده.
قرآن دوم؟ قرآن دوم؟ نه احبا. فقط همین. نه. استدلال این بود که چون امام فرمود احبا ان یصلی الجمعه، عبارت
تمتع در یک
قطعا واجب نیست، پس فهمیدی شما قطعا بوده که شما استشاره به
بقیه شد.
نه دیگه اینجا الان رو کلمه احب، نه نه کلمه احب بچه اول، اینکه خود استعمال کلمه احب، احب با واجبات سازگاری نداره. احب تعبیر مناسبه با مستحباته. اشکال این اشکال استدلال بود.
یا وضعاً قبول ندارم یا از بود تعدد.
نه دیگه این تعبیر احب دیگه، احب محبوبیت را، نه احب گفتن در موارد استحباب به کار میره، در موارد وجوب از احب استفاده نمی کنم. این تعبیر این بود. حالا بحث بودی که خود مستدل استدلال کرده بود، خود مرحوم در چیز مساوی اینجور فرموده: لفظ احب حقیقتان و ظاهران فی طلب امر من غیر من این من ترکه، که لفظ یستحبو گفته اصلا احبو رو شما برمیداشی اگه یستحبو بود چجور بود؟ صریح در این استحباب فی مقابل الوجوب بود. اینجا هم کلمه احبو به این معناست. این وجه اول، شاهد اول که به این بیان نفت میشه که بله احبو ولو بله در موارد استحباب هم استعمال می شود، لا اشکال در استعمال استحباب، استعمال احبو در موارد استحباب، ولی اینطور نیست که صریح در استحباب باشه و با وجوب سازگاری نداشته باشه، بلکه متفاهم از احبو جامع محبوبیت که یمکن ان ینطبق بر وجوب، یمکن ان ینطبق بر این. روی حساب در اون مواردی که در کتاب مجید کلمه یحبو اومده، در لا یحبو مثلا یحبو اومده، در خیلی از این موارد حکم لزومی وجوبی هست، در لا یحبوش حکم تحریمی هست، الزام در اونجا وجود داره، ولی از کلمه یحبو و لا یحبو استفاده شد. این اشکال این بچه اول. بچه دوم این بود که شاهد دوم این بود که باقید نظر کلمه احبو، این که امام علیه السلام این انجام دادن نماز جمعه را در کنار متع کردن در کنار او قرار داده و هر دو را محل محبوبیت قرار داده، خب این با عرف این را در قرین او قرار داده، اولم لازم متعه را ذکر کرده بعد نماز جمعه را، این که قرین او قرار داده، این قرین قرار دادن او کاشف از اینه که از جهت درجه مطلوبیت و محبوبیت اینا علا حد واحد هستن، به یه حد هستن. خب در مورد متعه که یقینا استحبابه، پس در مورد این هم باید استحباب باشه. این وجه دوم بود، شاهد دوم بود. این شاهد هم جواب دادن که مجرد اخترام دلالت بر اشتراک اینها در حد محبوبیت نداره. ممکنه در بعضی از موارد واجب مستحب را با واجب در کنار همدیگه و اندن بله در کنار همدیگه قرار بدن، چون در اینجا مرحوم مجلسی تعبیرش اینه که اینجا مستحب را مانعی نداره که واجب نماز جمعه واجب باشه، متعه کردن مستحب باشه، ولی این دوتا رو میخواست در کنار همدیگه قرار شارع در کنار همدیگه قرار داد. چرا؟ چون اون لفظی که برای اینها به کار برد او عنوان احبو بود که مشترک بین این دو هست دیگه. در کنار همدیگه قرار دادن در جایی که لفظ مناسب با یکی از اینها باشه، خب این مناسب نیست، ولی در جایی که اون لفظی که به کار میبره با هر دو سنخ سازگاری داشته باشه، این مشکلی در اینجور عبارت ها نیست دیگه. فرموده که لا دل بله و کذا زمها مع مستحبن لا دلالت فیها علال استحباب بل هو نکتتون باعثتون لتعبیر انها انهما به قولهی لأحبو لیشملهما. این که در کنار همدیگه قرار داده، این در کنار همدیگه قرار داده، این انگیزه شده که یه موردی را یا عنوانی را به کار ببره که عنوان شامل هر دو هم بشه. خلاصه این که مجرد اخترام یک عمل واجب با عمل مجرد اخترام دو شی در خطابات دلالت بر وحدت این دو قرین در حکم این در حکم من حیث لزومیه و غیر لزومیه دلالت بر این نیست. ممکنه در اینا در کنار همدیگه قرار بدن در جایی که یک عنوان جامع را برای هر دو به کار ببرن، در این موارد اینجور استعمالات مناسب با محاورات عرفی هست. این اشکال اینم که بله اشکال به عنوان شاهد دوم تمام نیست. عمده شاهد بله سومه که از لسان روایت بله و منساق از روایت متفاهم از روایت اینه که اونچه که مطلوبیت دارد برای مؤمن هم در متعه کردن هم در نماز جمعه، اونی که محبوبیت دارد و مورد نظر امام علیه السلام در این روایت هست اینه که لا یخرج من الدنیا الا اینکه این کار را انجام بده، مرتن واحده انجام بده، یا به همون تعبیری که خلاصه کردیم پرونده شخص، پرونده اعمال شخص خالی از این نباشه، کتاب صحیفه شخص خالی از این نباشه. اون چی که از روایت استفاده میشه اینه و این با وجوب به ظاهرش اینه که نسبت به هر دوتا به نحو انحلال این خارج صحیفه شخص خالی نباشه، هم نسبت به این متعه هم نسبت به این هر کدوم از اینا مستقلن مورد نظر هست، منطقه در کنار همدیگه امام علیه السلام اینا رو جمع کرده. این که صحیفه شخص کتاب شخص خالی از یه عملی نباشه، این نشون میده که اون عمل واجب نیست. این تعبیریست که بله با واجبات سازگاری نداره، مناسب با واجبات نیست بلکه مناسب با مستحباته، پس از خود همین تعبیر استفاده استحباب میشه. این عمده این شاهد سومه. از این شاهد سوم میشه جواب داد یا نه؟ جوابی که از این شاهد سوم هم داده شده اینه که بله ما میتونیم از این روایت استفاده بکنیم که در این روایت به عنوان عمل مستحب که شایسته نیست پرونده شخص خالی باشه، به عنوان عمل مستحب انجام دادن نماز جمعه ولو در طول عمر یک بار استفاده میشه. اینو از روایت میتونیم استفاده کنیم، ولی این نافی وجوب تعیینی نماز جمعه ما وجود شرایط نیست. ممکنه در عین اینکه نماز جمعه برای افراد خاص واجد که واجد شرایط هستند وجوب تعیینی داشته باشد، در عین حال این وجوب تعیینی با توجه به اینکه برای همه که وجوب تعیینی نداره، یقینا یه افرادی ازش استثناء هستن دیگه که در بعضی از روایات سابقه هم گفته شده مسافر، غیر مسافر، در مطر و غیر اینها، این افرادی ازش استثناء شدن، مرعه، مسافر، مریض و اینها استثناء شدن. خب علایاله این وجوب در حق همه نیست. اونجی که از این روایت استفاده میشه اینه که مطلوبیت دارد که شخص مؤمن پروندش خالی از نماز جمعه نباشه. این عمل مستحب هست ولو از جهت دیگه وجوب هم نداشته باشه، ولی در طول عمر یک بار نماز جمعه خونده باشه.
کجا؟
میگه خدا می روایت میگه پروندهش خالی نباشه اگه مستحب نبود که
خب وهبولا تا الان پذیرفت نمی داره برای استحباب نمیکنه، جامعه طلب و دلالت داره.
خود همین که یک بار
اگه خصوص استحباب باشه
قرارشو شاهد سوم دلالت تمام دیگه. شاهد سوم اجازه، شاهد سوم دلالتش بر این که در این روایت اون جمعه ای که در این روایت ذکر شده مستحبه، لا اشکال داره. نه متوقف نبود، متوقف نبود، خود شاهد سوم به تنهایی همین، چون شاهد سوم این بود که متفاهم از صد مجموعه روایت از اول تا آخر متفاهم اینه که اون چی که مطلوبیت دارد انجام دادن نماز جمعه یک بار هست.
ولی مطلوب
فهم خواهی شما از هر راهی فهمیده باشی این مورد، این قبول، این مورد قبول است یا مورد قبول نیست؟ اگه این مورد قبول باشه، نه اجازه، اگه این مورد قبول باشه یعنی معناش مستدل اینجور میگفت، میگفت که از این روایت استفاده میشه که نماز جمعه یک بار در طول عمر مستحبه، یک بار در طول عمر انجام بشه محبوب. این محبوبیتی مرتن واحده با وجوب سازگاری نداره، محبوبیت مرتن واحده مناسب با استحبابه، همونطور که در متعه مناسب با حکم استحبابی بود اینجا همینه. حالا این را در مقام جواب اینجور گفتم، گفتم که درسته ما قبول میکنیم که در این روایت اونچه که ترغیب، اون نماز جمعه‌ای که در این روایت ترغیب به اون شده ترغیب وجوبی نیست، ترغیب استحبابی هست، ولی ترغیب استحبابی به اقامه نماز جمعه لعی رجلن منافات نداره با وجوب تعیینی نماز جمعه برای افراد خاصی که واجد شرایط هستن. این روی این حساب چون منافات با اون نداره، یعنی قبول میکنین که مفاد این روایت ترغیب استحبابی به نماز جمعه هست ولی منافات با این نداره، روی این حساب این نمیتونه قرینه برخلاف او باشه. فرض این که دلالت اون علی من کان علی رأس فرسخین یا اذا هفت نفر واجد شرایط که فیه من یخطب باشه نماز جمعه بخونه، اون دلالت بر وجوب داره. اینم میگه برای این یه عملی است، نماز جمعه یه عملی است که افراد باید لااقل یک بار این رو در فرزندانشون صرف کنن، ولی واجب نباشه برای اینا که انجام بدن. به تعبیر دیگر که در کلام مرحوم مجلسی اومده، چون جمعه هم در کنار افراد واجبه یا افراد مستحبه هم داره، افراد مستحبه هم مواردی است که اگر شرکت بکنه مجزی هست ولی واجب نیست، مثل من بعده چون از این روایت اینجور استفاده میشه، من بعد به فرض خیر، اعما، مریض، مسافر، اون استثنایات اینا که هست. خب اگر اینها را، اینها یه افراد مستحبه داره، این روایت هم ترغیب استحبابی به نماز جمعه هست، این ترغیب استحبابی لا محاله باید هم این ترغیب استحبابی در این روایت باید هم بشه بر اون موارد دیگه. حالا اون جایی را که باید هم بشه بر اون موارد مستحبی، نه بعض موارد وجود. خلاصه بله منافات نداره با اون روایات داله، با روایات داله بر وجود، چون این روایت میگه که فی حد نفسی یعنی خود این به عنوان عمل مستحب باید پرونده اشخاص مشتمل بر این باشه. این یک بله بله نه اونم همین دیگه، اونم همین عمل مستحب دیگه، اون که مستحب معلومه دیگه، واجب نیست. خب نماز جمعه خونه این شاهد مطلق که آوردید اون به عکس فرمایش شما دلالت داره، چون در مورد مطلق ممکنه در بعضی از موارد واجب باشه، ولی این روایت میگه در اون جایی که واجب نیست، خود این اگر وجه وجوبی هم در مورد مطلق نباشد از جهت با فرض این که واجب نیست شخص یه بار انجام
بده.
بله
مقصود
میخواستم عرض کنم که یعنی منافات با وجوب نداره، یعنی این روایتی میگه پروندهش خالی نباشه، نه اینکه ناظر به افراد واجبه باشه، نه حتی اگر افراد واجبه هم داشته باشیم، ولی این روایت میگه اگه وجه وجوبی در کار نباشه، سبب وجوبی در کار نباشه، به عنوان عمل مستحب باید شخص انجام بده.
در رجوع یکیش مطلق میگیرید
نه مطلق نمیگه، هر دوتا نظر به استواب، هر دوتا دیگه، یعنی این عمل مستحبی پروندهش از این در هر دوتا عمل مستحبی است. امام فرمود بعد مفاد این روایت اینه که امام میفرماید که پرونده شخص از این دو بله لأحب که شخص از دنیا نرود مگر اینکه این دوتا عمل مستحبی رو در پروندهش داشته باشه. هر دوتا عمل مستحبی دیگه، عمل مستحبی بله عنوان رجل که اطلاق داره، ولی این عمل با اون خصوصیت عمل مستحبی شده دیگه، با شاهد سوم شده عمل مستحبی. شهادت این سیاق روایت بر استحباب جمعه مذکور در این روایت مورد اعترافه. تمام حرف اینه که منافات نداره با ادله وجوب اقامه نماز جمعه. این مال این در حقیقت جواب
نمیشه.
چرا؟
یعنی ما استثناء فردایی هستن که تو فرد فاصله دارن، فردایی هستن که این مشکلی دارن، مثلا عموم این مشکلا رو ندارن. عمومی که تو گفت. حالا ما میگیم این روایت امیل هبل رجل برای کلا برای مرد اونو دوست دارم که برای شخص اونها یا برای شخص اینو دوست دارن
اینکه میفهمونی همه جایی جون کسی که در همین مواردی هم که واجب هست، در صورتی که مثلا در جای اقامه بشه، در جایی که اقامه بشه اگه شخص در همون محل اقامه نماز جمعه بماند مثلا شرکت میکنه، ولی اگه در همون زمان اقامه نماز جمعه تا نزدیک های ظهر در اون محل بوده، یک ساعت به ظهر از جای دیگه رفته، از اونجا رفته، خب اینجور افراد این موارد اینجوری فرد نادر هست که نمیشه خطاب را رو هم کرد. اینجور نیست دیگه، اون مواردی که شخص بعد من فرسخه که شرایط اقامه نماز جمعه درش وجود نداشته باشه، فردی را پیدا نکنن که این خصوصیت را داشته باشه یا عادل اینجوری را پیدا نکرده باشن که بر عدالت او توافق داشته باشن، امامت او را قبول داشته باشن در نماز جماعت، و این نظر اینطور نیست که فرد نادر کل معلوم باشه، با ضمیمه بقیه موارد دیگه، اعما، مریض، مسافر، نمیدونم اینا، به ملاحظه مجموع موارد استحبابی اینطور نیست که اشاره که حمله روایت بر این حمله بر فرد نادر باشه. این پس این ناظر به افراد مستحبی میشه. در بعضی از کلمات یه موارد دیگه هم اشاره شده به این، اضافه شده به این که ممکنه مثلا در این روایت اشاره به این داشته باشه که در این که شخص پروندهش از نماز جمعه خالی نباشد، ولو به این که در نماز جمعه عامه شرکت بکنه، نماز جمعه پیش خودش واجد شرایط نیست، در نماز جمعه بله در نماز جمعه عامه شرکت بکنه، یا به این که در موارد تقیه مثلا اقامه نماز جمعه و واجب نیست، اقامه نماز جمعه واجب نیست، ولی برای اینکه ولی اگر شخصی اقامه کرد ولو مورد از موارد تقیه بود، برای انجام دادن عمل مستحب هم اینم ممکنه یکی از مواردی است که ولو وجوبی نداره چون شرایط آماده نیست، ولی در عین حال مرتکب این خوف بشه، یعنی با خودش رو وارد در این معرکه خوف بکنه برای اینکه یه نماز جمعه رو بخونه از باب اینکه این عمل مستحبی. اینها را گفتن از این راه ها روایت قابل حمله بر این معنا هست. حالا بعضی از اینها مثل اینکه مرتکب خوف بشه، یعنی در جایی که معرض خوف و اینا هست خودش را به آب و آتش بزنه برای اینکه این مستحب را، اینا قابل چیز نیست. ولی اون قسمتی که نماز جمعه فعیت نماز جمعه بخواند، ولو نماز جمعه با عامه پیش خودشی هم با نماز جمعه واجد شرایط نباشه، این قسمت که در بعضی از کلمات از جمله در کلام مرحوم حایری هم اومده در این توجیه این روایت، این خیلی مشکلی نداره. ممکنه بگیم همونطور که در بقیه بله در چیز در نمازهای دیگر، نمازهای یومی دیگر ترغیب به شرکت در جماعت اونها شده، ترغیب به شرکت در جماعت اونها شده ولو نماز جمعه ولو با استناد به عدل دیگر، معلوم میشه که نماز جماعت نماز جماعت صحیح نیست با اونها، یعنی با عنوان جماعت نیست، فقط صلات معهمه، نه صلات که اقتدایی به اونها بکنیم. حالا البته روی بعضی موانی، بعضی هم قائل به اینه که نه، در جماعت های یومی هم نماز با اونها همون نماز جماعتی است که بعضی از شرایط را شارع الغا کرده به خاطر مسائلی که خود شارع دیده. ولی حالا یک قول اینه که نه، نماز جمعه با نماز جماعت با اونها نماز جماعت نیست، از باب نماز جماعت نیست، نماز فرادایی است که شارع در نماز جهریش به جای جهر در قرائت به اخفار اکتفا کرده یا به حدیث نفس اکتفا کرده. با اون ترغیبایی که در شرکت در جماعت اونها هست، ممکن این حمله بر این که این روایت ناظر به جمعه است، ولو جمعه ای که در کنار جمعه ای که با عامه باشه، اینم از باب ترغیب این مقابل حمله بر این معنا هست. البته تعبیر اینه که ان یصل در جماعت، این که نماز را در جماعت، جمعه را با جماعت بخونن، این که با جماعت بخونه ظاهر این هر روایت اینه که به همون اکتفا بکنه. اگر کسی بله اگر کسی در جماعت یومیه، در نمازهای یومیه ای که با اهل سنت افراد میخونن قائل به جماعت نباشه، صحت به عنوان فرادا باشه، خب این با این نمیخونه دیگه، چون ظاهر در این روایت اینه که جماعت را، نماز جمعه را به عنوان نماز جماعت انجام بده. با این اگه شما گفتید حمل میشه بر جماعت با سنی ها، ما ملتزم به این بشی که به این هم باید اکتفا بشه، علال قول به اکتفا نماز خوندن با عام در نمازهای دیگر، این هم حمله مشکل داری نیست. ولی بنابر قول دیگر که عده‌ای از محققین قائل به اینن که نماز با عامه نماز جماعت نیست، بلکه نماز مجرد همراه بودن با اونها در افعال هست، این هم مشکل میشه.
مطمئن نیست این احتمال. اینجا که در جماعت گفته شده که از باب تعایش فعلی که با اونها باید داشته باشیم، اما یه بار تو نماز جمعه شرکت، نماز جمعه اونها شرکت، من دوستان یه بار تو نماز جمعه اونها شرکت کنی، این به خاطر تعایش فعلی چه ذات خصوصیت، اونم من دوستان یک بار تو نماز جماعت اونها شرکت کنی، نماز جمعه اونا به خلاف جماعت هر روز که موجب تعایش سلبی میشه، لذا محتمل نیست این قیاس
به همین مقدار دیگه، به همین مقدار دیگه، همون به همین مقدار دیگه، همین نماز جمعه دیگه.
اگه بخوای با ما باشی که ما با هر هفته واجب نیم باید بیای،
این فعل جمله یه هفته بره، فعل جمله یه موافقت فعل جمله رو درست نمی‌کنه.
یک بار شرکت کردی،
یه موافقت فعل جمله رو درست نمی‌کنه.
یک بار تو کل عمر
یک بار
رو شرکت کردی،
یک بار به چیز نمی‌کنه روی حساب در نماز خوندن، در مواردی که برای تثبیت یه امامه جماعتی میخوان مثلا نماز اون رو به عنوان امام جماعت جای بذارند اینا، یا آقای موجه مقبول اید یک بار به او اختلاع بکنه در نماز جماعت، به او از این موافقت میفهمن، از این تصدیق میفهمن. از این تفریق میفهمم که ما اینکه واقع هم هست در مواردی در جایی مثلا مسجدی ساختن یه شخصی رو با عنوان امام جماعت میخوان قرار بدن از شهر از در یه روستایی ساختن از شهر یه آقای موجه شهری که در اون منطقه مورد قبول همه هست اون رو میبرن اون در حقیقت اونجا که رفته برای اینکه
همون اگه اهل همون روستا باشه فقط یک بار بیاد نماز
رو
نگید از شهر
میبرن
روستا
نه میگم نه اینجور نیست که مجرده این میگم نماز خوندن اونا میگن یه بار رفته حالا یه بار که اومده همین برای تثبیت کافیه برای اینکه ما جنگ نداری موافق برای اینکه جنگ نداریم برای مسالمت اینم اثر داره اینطور نیست که بی اثر باشه اون حساب این روایت هم ولو من حیث سند ما روایت سندش رو درست بکنیم
در مقابل مطعی که خلاف اونها در مقابل مطعی دو تا نقیزه هم رو کنار هم قرار داره مطعی که ضد اونها رو جمع که با یه تواش سلمی اصلا خیلی مبعیده من نمیدونم
هر کدوم از اینا جهت
دو تا چیزی که اینا با هم یه منافرت دارن یه کاری بکن که خیلی اونا بعدشون میاد یه کاری بکن که اونا خوششون میاد
بالاخره از یه جهتی این خود مناسبه داره هر کدوم از اینا داخل در کبرای جامعه محبوبیت ولو فی مراتب واحد ولو فی مراتب واحد حالا بالاخره این مطلب هست به احتمال بعید نیست منتها همونطور که عرض کردیم اگه این مبتنی بر هست و اینکه ما شرکت در نماز جمعه یا جماعت اهل سنت رو به عنوان جماعت و اقتدای حقیقی بدونیم ولی اگه اقتدای حقیقی ندونیم این با تعبیر روایت سازگاری نداره. خب نتیجه بس تا اینجا چی شد؟ نتیجه این شد که ما در مقابل اون روایاتی که در مرحله اول برای قول به وجوب تعیینی نماز جمعه به اونها استدلال شده بود که روایات متعددی بود که بعضی از این روایات را من حیث سند و دلاله بر مدعا تمام دانستیم که در زمره همون روایات این روایاتی مثل روایات دیروز بود که درش من یختب وارد شده ولو ما روایتی داریم که دلالت بکنه بر وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه ولی به واسطه قرائنی ما باید از اون ظهور اون روایات در وجوب تعیینی رفعیت بکنیم در مقام بیان قرینه قرینه اول قرینه دوم که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده بود این قرینه به نظر تمام می رسید در قسم قرینه سوم که روایات خاصه بود از اون دو دست روایتی که مرحوم آقای خویی مطرح کرده بود اون روایات دسته اول که رأس الفرسخین بعد عن فرسخین باشه قرینیت این را قبول کردیم ولی روایت من یقتب قرینیتش تمام نبود روایت سومی هم که مال روایت هشام بود اونم قرینیتش تمام نبود به خاطر همون اشکالی که در شاهد سوم در آخر گفته شده که ولو مفاد این روایت ترغیب استحبابی به نماز جمعه هست ولی منافات با روایات دال بر وجوب تعیینی مع شرایط خاصه هست با اونا منافات ندار و نتیجه این شد که ما به قول اول که وجوب تعیینی حتی در اقامه باشه اقامه نماز جمعه باشه به این قول نمی شود ملتزم شد این قول که قول اول در مسئله بود ولو به در مرحله مختزی دلیل دال بر او وجود داشت ولی مانع از اخذ به این ادله وجود داشت بعد از این باید سراغ اقوال دیگه ای بریم قول دوم این بود که نماز جمعه مستاق واجب هست در روز جمعه ولی وجوبش وجوب تخییری هست و مکلف مخیر هست بین این که در قبل از نماز عصر نماز جمعه بخونه یا نماز ظهر افضل افراد هم نماز جمعه از این فردین افضلش هم نماز جمعه هست مطلوبیت داره رجحان داره ولی نه مطلوبیت لزومیه یعنی تعیین او مطلوبیت داره ولی نه مطلوبیت لزومیه مساق واجب هست ولی فرد افضل از واجبه خب این وجه این قولی است که همونطور که قبلا هم اشاره شده قول معروف در کلمات فقها از متقدمین و متأخرین اینه، به خود مرحوم شهید ثانی در حالی که در رساله نماز جمعه قول اول رو قائل شد ولی در کتب دیگر اعتراف به این کرده که ما باید قائل به قول دوم بشیم که وجوب تخییری هست. چرا؟ به خاطر اجماعی که بر نفی وجوب تعینی هست، ولو مقتضای ادله وجوب تعینی باشه ولی به خاطر اینکه اجماع داریم بر اینکه وجوب تعینی در کار نیست، این به واسطه این اجماع رفعیت میکنیم از وجوب تعینی و هم میکنیم بر وجوب تخییری. در همون غیر از رساله نماز جمعه در لومعش فرموده بودن مرحوم شهید که اگر اجماع بر عدم وجوب تعینی نبود ما ملتزم به وجوب تعینی می شدیم، ولی حالا که اجماع هست طبعا حکم به وجوب تخییری می کنیم. خب این دلیل او در حقیقت با توجه به فرمایشات مرحوم شهید ثانی به این میشه که ما به مقتضای صناعت اگر اجماع نبود باید اون روایات را اخذ میکردیم، ولی این اجماع موجب حمل بر وجوب تخییری میشه. این در این قسمت حالا تمامیت این حرف مبتنی هست بر این که اجماع در کار باشه تا از اون رفعیت بشه از ظواهر ادله، یا اگر اجماع در کار نبود از جهت اجماع پیش نیامدیم قرائن دیگه‌ای در برای رد و نفی وجوب تعینی وجود داشته باشه، و دیگه اینکه این نفی وجوب تعینی و نبود وجوب تعینی بعد از نفی او احتمال منحصر و متعین در بین وجوب تخییری باشه، و الا اگر عدم وجوب تعینی ثابت شده باشه ولی در کنار وجوب تخییری احتمالات دیگه هم باشه، که احتمال اون چیزی که در کلام مرحوم های خویی اومدن فرمودن که ما قائل به وجوب در انعقاد تخییری هستیم ولی در انعقاد تخییری هستیم ولی در حضور اندل انعقاد و اقامه تعینی هستیم، اگر این احتمال در بین باشه مجرد اجماع بر نفی وجوب تعینی ما رو نمیتونه به قول دوم ملتزم به قول دوم بشیم. رو این حساب باید اون تمامیت قول ثانی با تقریبی که در کلام مرحوم شهید ثانی در روز اومده تمامیتش متوقف بر اینه که اون قرائن نافی تمام باشه و احتمالات دیگر هم منتفی باشه و با و حمل روایت بر اون وجوب تخییری هم امکان داشته باشه، و الا اگر احتمال دیگر باشه یا احتمال دیگر در کار نباشه ولی حمل روایات سابقه بر وجوب تخییری ممکن نباشه این قول ثانی تمام نمیشه. نسبت به مرحله اول که قرینه برخلاف روایات سابق وجوب تعینی داریم، خب اینش همون مطالب قبلی برای این کافیه، اتیاد ولو اجماع هم ثابت نباشه همون قرائن قبلی کافی است برای اینکه ما دست بکشیم از قول اول. عمده اینه که دست کشیدن از قول اول آیا متعین هست، بعد از دست کشیدن از قول اول متعین هست که ما این وجوب تخییری رو ملتزم بشیم، یا اینکه نه احتمال دیگه ای هست که شواهدی بر احتمال دیگه بود.